أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أذغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بعضی از سوالهایی که مربوط به همین سوره مبارکه به نام حضرت هست مونده اینه که در جریان حجیت روایت، اونی که حجت نیست روایتی است که مباین با آیه باشد و مخالفت تباینی معیار است. پس شرط حجیت روایت موافقت کتاب الله نیست، بلکه مانع مخالفت است و منظور از مخالفت هم مخالفت تباینی است، نه عموم خصوص یا اطلاق و تقیید یا غریده و ذل غریده به مانند اون. مطلب دیگر این است که گرچه قرآن قطعی و سند هست و روایت قطعی و سند نیست، لکن قرآن قطعی و سند و ظنی و دلاله است، روایت هم ظنی است، گاهی هم ممکن است قطعی و دلاله باشد. بنابراین اون چه که معیار حجیت است ظواهر قرآن است که ظنی است، گرچه سند قطعی است. نمی شود گفت که روایت نمی تواند مخصص آیه باشد برای اینکه آیه قطعی است. درست قطعی است، ولی دلالتش به ظهورش ظنی است. مطلب سوم آن است که گرچه یوسف سلام الله علیه گفت ما ابرئ نفسی، اما این را در بخشای پایانی زندگی زندان و اینها فرمود. این چه این است که اول نفس اماره بسو باشد، اول نفس مصور است، زینت می دهد، انسان را به دام می کشد، در جنگ درونی پیروز می شود، وقتی پیروز شد اسیر می گرد، وقتی اسیر گرفت خودش می شود امیر، از اون بعد می شود اماره بسو. وگرنه اگر در همین جهاد اوسط که جهاد نفس و عقل است، انسان طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، اگر اسیر ندهد نفس اماره هم امیر نمی شود. اونا که اهل ریاضتن اسیر نمی دهند، یا شهید می شوند یا فاتح. این که در روایات ما دارد اگر کسی شیعه باشد، پیرو به اهلیت باشد، در بستر بیماری هم بمیرد، من مات علی حب اهل البیت، مات شهیدا، برای اینکه این در جبهه جنگ با دشمن گرچه فاتح نشد که هیچ گناه نداشته باشد، چهار تا تیر زد، چهار تا تیر هم خورد، شهید شد، اسیر نشد. من مات علی حب اهل البیت و هو فی فراشهی مات شهیدا. این اما اونها که فاتحن البته حساب دیگری دارن که هذه نفسی اعوذ بها تقوا. اما اگه کسی خدای ناکرده اسیر شد در میدان جهاد عقل و نفس، طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، از اون به بعد او میشه اسیر، نفس اماره میشه امیر. ان نفس الاماره بسو. اونا که فاتحن به جایی میرسن که میگن ان العقل لامار بالحسن. اینا یه اماره بالحسنی دارن در برابر اماره بسو. اینا کسانی که فاتحن، اونا که شکست خورده اند میشه ان النفس لاماره بالسوء. این طور نیست که وجود مبارک یوسف اصلا اول گفته باشه ان النفس لاماره بالسوء. اینو بعد از اینکه مراحل فراوانی از گناهان دیگران را دید فرمود ان النفس لاماره بالسوء. تلیعه امر کار تسویل هست. مطلع بعدی آن است که چون انسان ملهم به فجور تقواست هرگز اماره بسو در درجه اول قرار نگیرد. مطلب بعدی آن است که در ذیل آیه 23 که فرمود اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم افلا یتدبرون القرآن، در این بخش جناب فخر رازی میگوید که معاذ الله ذات اقدس اله یک عده رو کور کرد، یک عده رو کر کرد، چون اصمهم و ابصارهم دیگه قدرت تدبر ندارن. میگه چون تکلیف ما لایتاق جایز است، خدای سبحان اول اصمهم و اعمى ابصارهم بعدم افلا یتدبرون القرآن. چون حسن قبح عقلی را اینا منکرن، یه همچه حرفی رو جناب فخر رازی ذیل فاصمهم و اعمى ابصارهم تصریح میکنند که افلا یتدبرون القرآن نسبت به کسی که اصمهم و اعمى ابصارهم محال است، ولی چون تکلیف ما لا یطاق جاهز است معاذ الله خدا این حرف زده. اینا بحث های مربوط به سوالات قبلی بود. اما بخش پایانی این سوره مبارکه که به نام حضرت هست فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اونجایی که حکم تکلیفی ابلاغ میشه مثل صوم و صلات و امثال ذالک، اونجا دیگه دوتا اطیعوا نیست. گاهی فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله، اطیعوا الله و رسوله، من یطع الله و رسوله، دیگه فعل اطاعت تکرار نمیشه. اونجایی که مسئله حکومت و سیاست و تدبیر و ادارهشون مملکت است که غیر از مسئله عبادی دستورهای سیاسی هم هست، اونجا کلمه اطاعت تکرار میشه اطیع الله و اطیع الرسول. البته مطاع حقیقی ذات اقدس اله است. در اون آیات سوره مبارکه آل عمران و امثال ذالک اول سه ضلعی است، بعد دو ضلعی، بعد یک ضلعی. اول اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بعد دارد فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه سخن از اولی الامر نیست. بعد در ذیل همز لله و الیوم الاخر، دیگه سخن از رسول هم نیست. تا معلوم بشود که اگر اطاعت از اولی الامر واجب است برای اینکه را جانشین و قائم مقام و خلیفه رسول هم. و اگر اطاعت از رسول واجب است برای اینکه خلیفت الله است و تنها مرجع اصلی اطاعت خدای سبحان است. لذا در همون آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اول از سه متا خبر است، بعد از دو متا، بعد از یک متا. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه از اولی الامر سخنی نیست. در ذیل فرمود بالله و الیوم الاخر، دیگر سخن از رسول هم نیست. تا معلوم بشود که اطاعت از رسول و اطاعت از اولی الامر به دستور ذات اقدس اله است. در اینجا فرمود اطیع الله و اطیع رسول، هم تو مسائل عبادی و احکام عبادی و هم تو مسائل سیاسی و تدبیر مملکت و امثال ذلک. ولا تبطلوا اعمالکم، شما کاراتون رو با تمرد از راهنمایی پیغمبر باطل نکنید. این لا تبطلوا اعمالکم را سیدن استاد رضوان الله فرمان، گرچه می شود او رو مستقل ملاحظه کرد، لذا فقها ها به همه این لا تبطلوا اعمالکم تمسک میکنن. کسی نمیتونه نمازش قصد بکنه، کسی نمیتونه روزش رو بشکنه و عمدن بدون عذر روزش رو افطار کنه، این ابطال عمل حرام است. نماز قصد بکنه حرام است، چون داره لا تبطلوا نهیه. اما سیاق ناظر به آن است که شما در اثر تمرد از مسئله دفاع و جهاد و امثال ذلک اعمالتون رو باطل نکنید. مستحضرید که معیار حجیت عهد الامرین است به نحو مات القرب، یا سباق یا سیاق. ما از متن بخواهیم چیزی رو بفهمیم یا باید سباق باشد، یعنی ما ینسبق و الی ذهن باشد که در اصول از او به تبادر یاد می شود، یا سیاق باشد که صدر و ذیل حافه اون کلام این مطلب رو می رساند. اگر نه از سباق کمک گرفتیم، نه از سیاق، نه از خود لفظ چیزی منسبق الی ذهن بود به نام تبادر، نه از سابق و لاحق از سیاق چیزی استفاده نکردیم، حجتی در کار نیست. این لا تبتلو خودش به سباق دلالت دارد بر همونی که فقها بهش استدلال کردن، اما به سیاق ناظر به این است که در اثر ترک جهاد، ترک دفاع، اعمالتون را از بین نبرید. بعد فرمود کسانی که کفر ورزیدن، راه توبه بازه، تا قبل از احتضار راه توبه بازه، ولی اگر کسی معاذ الله گرفتار کفر شد و از راه خدا منصرف شد، یک، دیگران را منصرف کرد، دو، صد عن سبیل الله شد، مثل این که منع میکنن از زائران که نیاین مکه، این صد عن سبیل الله است. البته دیگران نباید بهانه به دست اونها بدن، ولی اونها سالیان متمادی تقریبا نزدیک 9 سال نگذاشتن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکه بیاد و مطاف را ببینه و دور کعبه طواف کنه و حج و عمره شون انجام بدن. این صد عن سبیل الله گاهی به انصراف نفسی است، گاهی به صرف غیر است. اونا که یسدون عن سبیل الله در درجه اول، یعنی صرفون عن سبیل الله اولا، ثم یصرفون غیرهم عن سبیل الله ثانیا. فبود ای کسی معاذ الله به کفر و صد عن سبیل الله مبتلا شد و توبه نکرد و کافرن مرده است، دیگه خدا او را نمی آمرزد. این لن برای نفی تأکید است، نه نفی تعبید. لن برای ابدیت نیست. اونجا که غایت دارد معلوم شود به این که امر ابدی نیست. لن ابره الارض حتی یعزن لی ابی، معلوم میشه نفی برای ابد نیست، چون اگه برای ابد بود که مغیّا نبود. اون چه که ابدی است دیگه غایت ندارد. لن برای تأکید در نفی است، نه برای تعبید. فلن یغفر الله لهم. فرمود حالا شما دارید پیروز میشید، در شرایطی که شما پیروز میشید، نه خودتون پیشنهاد صلح و سازش بدید، نه پیشنهاد صلح و سازش اونا را قبول کنید. یه وقت است که زمینه پیروزی فراهم نیست، خب پیشنهاد صلح رو قبول بکنید. در اوائل سوره مبارکه توبه هم آمده است که با اونها مصالحه کنید، که اونها کاری با شما نداشتن، شما هم کاری با نداشته باشید. اما اونها سالیان متمادی حمله کردن، شما نیروهاتون رو تجهیز کردی و در آستانه پیروزی هستید. حالا که در آستانه پیروزی هستید، اونها پیشنهاد صلح میدن. در چنین زمینه ای شما دیگه نه خودتون پیشنهاد صلح بدید، نه پیشنهاد صلح اونا قبول کنید. ببینید این آیه نورانی 5 اصل را کنار هم منسجم ذکر کرده که هر کدام مستند به اصل دیگری است. این که فرمود فلا تهنوا و هنوز سستی به خودتون راه ندید، و تدعو، این تدعو هم معطوف بر مجزوم است، یعنی لا تدعو، لذا جزم روی این هم می آید. لا تهنوا که مجزوم به لا نهی است، و تدعو یعنی لا تدعو که این هم مجزوم به این لا نهی است، چون عطف بر مجزوم است. و لا تدعو الی سلم، به سازش و صلح دعوت نکنید، با اینکه دین دین سازش است، اما شما در آستانه پیروزی هستید، چرا به صلح دعوت نکنید؟ برای اینکه و انتم الاعلان، دارید پیروز میشید. خب چرا پیروز میشید؟ چون والله معکم، خدا با شماست. چرا خدا با شماست؟ چون شهید دادید، جانباز دادید، ایثارگر دادید. ولن یترکم اعمالکم، این 5 اصل هر کدام وابسته به دیگری است. و هنوز سستی نداشته باشید، مستحکم باشید. چون وهن و ضعف و سستی ندارید پیشنهاد صلح ندید، پیشنهاد صلح هم قبول نکنید. چرا پیشنهاد صلح ندید؟ برای که دارید پیروز میشید. چرا پیروز میشید؟ برای اینکه خدا با شماست. چرا خدا با شماست؟ مگه قبلا خدا با شما نبود؟ مهربان این معکم غیر از و معکم سوره مبارکه حدید است. اون معکم با کافر هست، با مؤمن هست، با ملحد هست. خدا با هر کی هست. صدا چندی معیت دارد. یه معیت مطلقه دارد که ها به معکم عین ما کند. یه معیت نصرت و عنایت دارد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غار به اون همراهش گفت لا تحزن چون ان الله معنا. و کلیم حق هم در بهبوه خطر که به او گفتن جلو دریا پشت سر ارتش جرار فرعون اینجا کجا بود ما را آوردی؟ و بود کلا ان معی ربی سیهدی. این چه حرفی میزنی؟ جلو دریا پشت سر ارتش یعنی چی؟ اگه برگردیم پیروز میشیم، جلو بریم آب در اختیار ماست. و همینطور هم شد. این کلا ان معی ربی سیهدی یه معیت نصرت است. فرمود اینا که یبیتون ما لا یرضی من القول، خدا معهم. اینا که در پشت درهای بسته تصمیم میگیرن، فرمود به اینها اعلام بکن خدا با اوناست که همونجا اینا رو خفه کنند. این معیت خدا با کفار یعنی در کمین اینهاست که اینا رو بگیره. پس یه معیت قیومیه مطلقه است که در سوره حدید از و معکم اینما کنتم. یه معیت ویژه رحمانی است که با انبیا هست، با اولیا هست، با شهدا هست، با صدیقین هست، با مؤمنین هست، با علما هست که فرمود خدای سبحان ان الله مع الذین اتقوا. این ان الله مع یعنی هست که تا یاری بکند دیگر. این کلیم حق فرمود کلا ان معی ربی. وجود مبارک حضرت هم در غار فرمود لا تحزن ان الله معنا. اینو تو غار فرمود. این معیت خاصه است. یه معیتی با کفار هست که در کمین هست. معیت که ما مؤمن هست معیت نصرت و ولایت و رحمت است. ولود والله معکم. چرا والله معکم؟ بنی شما کار کردید، شهید دادید، جانباز دادید، نصرت کردید، استقلالگری کردید. عمل شما را خدا تک نمی گذارد. بعضی عمل تکن. شما میدید میگن یه وتر داریم و شف. شف یعنی زوج. تو این کتابهای فلسفی و کلامی گاهی هم در اصولی میگن این حرف مشفوع نیست، یعنی یه ادعای تنهاست، برهان او را همراهی نمی کند. یه کسی یه ادعای داشته باشه دلیل نداشته باشه میگن این حرف موتور است، تک است، فرد است، لیس مشفوعا بالبرهان. دلیل آوردید میشه شف، دلیل نیاوردید میشه وتر. لیس مشفوعا بالبرهان. اگر بی دلیل باشد تکه، با دلیل باشد شفعه. کار اگر لله نباشد وتره، به جایی نمیرسد. اما اگر لله باشد تک نیست، وتر نیست، موتور نیست. فرمود ولن یترکم اعمالکم. کارتون رو تک نمیذاره، کارتون شفع است، جفت است، یعنی این کار اونم نتیجه. پس بخش پنجم برهان مسئله است. بخش چهارم به پنجم تکیه کرده، بخش سوم به چهارم تکیه کرده، بخش دوم به سوم تکیه کرده، بخش اولم به دوم. یه آیه پنج ضلعی منسجم صدر و ذیل است. وهن نداشته باشی، چون وهن نداری پیشنهاد صلح ندی، صلح هم قبول نکنی. لا تهینو، چون لا تهینو تدعو الی السلم. چرا تدعو و انتم الاعلون؟ چون پیروزی، دست بالا داری. چرا پیروزی؟ چون والله معکم. چرا الله معکم؟ چون کار کردی. اون وهو معکم اینما کنتم وعده مطلق است. فرمود هر جا شما باشید خدا هست، مواظب کار شما هست. اگه شما کار خوب کردید به شما نفاداش خوب میده، کار بد کردید در کمین از شما رو همونجا میگیره. که ام حسب الذین فی قلوبهم مرض اندن یخرج الله از خانم. اما اینجا فهمو کار کردی. هیچ ممکن نیست کسی ملتی کار بکنه و و خدا رو تنها بذاره، این ممکن نیست. فهمون بلن یه ترک و عمل کن. بعد فهمون چیزا که سرگرمی شما سواستون جمع باشه. شما از دوران کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و فرتوتی و کهنسالی اسباب بازی دارید. در سوره مبارکه حدید این تحلیل رو مرحوم شیخ بهایی رضوان الله دارد. البته استفادهش هم از قرآن آسان است. در سوره مبارکه حدید فرمود دنیا 5 مرحله دارد برای افراد عادی. آیه 20 سوره مبارکه حدید این است: اعلمو، جایی که مهم باشه تعبیر دارد اعلمو، بدان یا بدانید هست. اعلمو انما الحیات الدنیا 5 بخش است: لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. انسان اگر دوران کودکی و نوجوانی است مشغول بازیه، و اگر به جوانی اینها رسید به لهو و سرگرمی که او را از کار باز می‌دارد، و اگر به دوران میانسالی و تقریبا پایان جوانی یا دوران جوانی و ورود به زندگی است، زینت از خوب جامه بپوشه، خوب مزین کنه خودش و اینا، و اگر میانسالی شد که تفاخر به پست و مقام و داشتن امثال ذالک است، و اگر به کهنسالی است که از همه اینا افتاده فقط گرفتار تکاثر است که اینقدر مال دارم، اینقدر اعتبار بانکی دارم، اینقدر فرزند دارم، اینقدر نوه دارم، تکاثر. این 5 بخش همش بازی است. و دنیا اینه. این که با این نماز ذکر فرمود، فرمود علم و انم الحیات و دنیا 5 بخش است، لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر و تکاثر، در آیه محل بحث و بعض از آیات به 2 قسم تقسیم کرده، فرمود انم الحیات و دنیا لعبان و لهو، یعنی اون زینت و تفاخر و تکاثری که مال دوران جوانی محض و میانسالی و سالمندی است، اونم لهو و لعبه، منتها اسمش فرق میکند. پس اون چه که در آیه 20 سوره حدید آمده که 5 بخش فرمود، و در آیه 36 همین سوره هست، سوره که به نام مبارک حضرت هست، که مبود انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اینا مخالف هم نیستن. اون 5 مرحله هم اگر خوب بررسی کنید، اونا هم سرگرمی و بازی است. تکاثر هم یه نحو لهو است، تفاخر هم یه نحو لهو است. این طور نیست که غیر از لهو چیز دیگه با. چیزی که آدم رو از اصل باز می‌داره لهوه. حالا خواد گلزنی با میدان بازی باشه، یا پست و مقام باشه، یا تکاثر دوران کهنسالی و سالمندی باشه، چیزی که انسان رو از اصل و از هدف باز می‌داره لهو است. لهو یعنی بازی، لهو یعنی سرگرمی که انسان را از چیزهای مشغول بکند. فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو، ولی و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم. هیچ کاری از شما باز نمی‌ماند. اولا تشویق است، گاهی تعبیر به بی می‌کند، گاهی تعبیر به اجرت می‌کند، در حالی که ما چیزی نداریم تا به خدا بفروشیم، کاری نمی کنیم که چیز خدمات باشه برای ما، ولی تشویقا میفهمد ان الله اشترى من المؤمنین، یا یؤتکم اجورکم. گاهی فرمود ما کالای شما را از شما میخریم، گاهی فرمود که خدماتی که شما انجام میدید به شما اجر میدیم، اجرت میدیم، در حالی که هر چه هست ما بکن من نعمت فی من الله است. ولا یسالکم اموالکم، مالی از شما نمیخواد. مسئله زکات و خمس مال شما نیست، حواستون جمع باشه. از همون اول یا 20% است یا 5% است، مال دیگری است، نه مال شما. شما مال دیگری رو دارید به اون میدید. این طور نیست که مال خودتون رو به وجوهات بدید یا مال خودتون رو به عنوان زکات بدید، این نیست. از شما مال نمیخواد. برای اینکه این یسأل کموها احفا، یعنی ادامه، اطاله، اصرار کردن. این که در اونا میبینید بعضی ها این آبخور را کوتاه میکنند، محاسن را بلند میکنند، طبق حدیثی است که دارد که حف و شواربه و احف و لها، احفا یعنی تورانی کردن. اونا این حدیث رو نقل میکنند، یعنی محاسن بلند، آبخور کوتاه، این که میبینید وضع اینه برابر اون حدیثی که خودشون نقل میکنن. احفا یعنی ادامه دادن، طولانی کردن، اصرار ورزیدن. گاهی میبینید انسان وقتی که یک کاری را با اصرار و ادامه و اطال انجام میدهد بدون حفا یعنی بدون عبا بیرون میآید. این الف باب افعال در اینجا برای ازاله است که تو صرف میرونا خوندی که گاهی الف باب افعال برای ازاله است. اقد البعیره یعنی ازال قده او را. این الف ازاله یعنی این کار را از بین میبرد. احفا یعنی زائل کردن اون جامه و عبا و ردا و مانند آن. بر تقدیر فرمود اگر از شما مال بخواهد و اصرار هم بکند باز شما نمیدید. اون کینه تون با اصرار این ظاهر می شود. تبخلو و یخرج از غانکم. این آیه 29 که قبلا خونده شد ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله از غانهم، یعنی ما با آزمون اونی که درون شما زغل و کینه رو روشن میکنیم. حالا یا کینه فقهیه یا کینه سیاسیه یا کینه نظامیه، بالاخره ما این کینه رو روشن میکنیم. ما گفتیم نامحرم نگاه نکنید، یه چهار تا نامحرم از جلوی چشمانتون میگذرد شما رو میآزماییم. چه این که گفتیم لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حال احرام یا در حرم صید بری حرام است. از اون طرف هم این آهوهای بالای کوه را دستور میدهیم، قلبهای اینها را وادار میکنیم که اینا به چادرهای شما نزدیک بشن. به شیء من الصید که تنالوه ایدیکم و رماحکم، بعد بگیم لا تقتل و سیده و انتم حرم، ببینیم چه میکنی. چارت نامحرم هم از جلوی آدم عبور میده، بعد بگید ببینیم که قول للمؤمن عمل میکنید یا نمیکنید. با این آزمون ها ما اون مشکل درونیتون رو ظاهر میکنیم. و یخرج از غانکم، اینجا میگیم زکات بدید، وجوهات بدید، ببینیم که اون بخل درونیتون ظاهر میشه یا نمیشه. زغن و کینه دینی گاه در نظامی است، گاهی سیاسی است، گاهی فقهی است، گاهی اخلاقی است به مانند آن. فرمود ما این کار رو میکنیم. ها انتم ها اولا، شما همونایی هستید که تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، ما شما رو دعوت میکنیم در راه خدا انفاق بکنید. اگر جبه و جنگ از پشتیبانی کنید و اگر مسائل دیگر از خیر برسونید. فمنکم من یبخل، بعضی از شما بخل میبرزن نمیکنن. ولی به من یبخل فانما یبخل عن نفسه، اگر درخت بتواند آب به ریشه خود برساند و نرساند این بخلیست علیه خودش، چون خودش داره خوش میکنه. انسان هر کاری خیلی که انجام میده یه سطل آب به پای ریشه خود میریزد که بالنده است و همیشه سبزه، چون این احسنتم این لام لام اختصاص است. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه رو. دیگران به زحمت افتادن گفتن که این لام چون لام نفع است، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم باید فعلیها میگفت ولی لقرینه مشاکره لها گفت. ایشون اصرار دارد که این لام لام اختصاص است، عمل مخصوص عامله. چه خوب باشه چه بد باشه، کج روی کج آیدت جفل قلب. بد کردیم بد مال ماست، خوب کردیم خوب مال ماست. این احسنتم احسنتم لانفسکم علامون للاختصاص و این اسعتم فلها نه فعلیها. اگر بد کردید مخصوص شماست. کج روی کج آیدت جفل قلب، کار خوب هم کردید که به نفع ماست. اگر لام برای اختصاصت دیگر سخن مشاکله نیست. فرمود من یبخل فانما یبخل عن نفسه. دو تا قضیه است که هست را در بر دارد. والله الغنی، نه شما، و انتم الفقرا، نه او. هر دو مفید هست است. دو تا قضیه است در کنار هم موجبه مفید هست. و انت تولو، حالا این تو نیست که خدا دست دینش برداره که شما نشد دیگری. این طور نیست که معاذ الله خدا دست از قرآن عصرت برداری، چون این خدای سبحان بشر رو باید هدایت بکند دیگر. و این تتولو، اگر معاذ الله شما یاری نکردید دین خدا را، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. هم فخر رازی نقل کرد، هم علمای شیعه نقل کردن، هم تو تفسیر کبیر فخر رازی هست، هم تو تفسیر شریف تبیان مرحوم شیخ طوسی هست. میگه وقتی این آیه نازل شد، وجود مبارک پیغمبر به قدری خوشحال شد که چیزی جای او را نگرفت، فرمود به اندازه دنیا من خوشحال شدم. این تعبیر وجود مبارک پیغمبر است بعد از این. بعد اشاره کرد به سلمان، فرمود بالاخره از فارس، از ایران مثل این هستند. لوکان الایمان منوتن به سریال تناوله رجال من فارس. حضرتم به سلمان اشاره کرد که فرمود این از همین قبیل است. این آیه که نازل شد اینقدر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشحال شد، فرمود من به اندازه دنیا خوشحال شدم، برای که بدونم خدا تنها نمیذاره. حالا اینا نشد دیگری، من که نمیخوام حالا این زید یاری کنه، من میخوام دین یاری بشه. آره زید نشد امر. حالا چون پایان بحث این سوره است، این دو تا جمله رو از مرحوم شیخ طوسی نقل بکنیم. مرحوم شیخ طوسی در پایان این آیه آمده است که لما نزلت هذه الآیه، یعنی این جمله ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، فرح النبی صلی الله علیه وسلم و قال هی احب الی من الدنیا، از کل دنیا بر من محبوب تره، برای که من میدونم این دین از بین نمیره. حالا زید نشد امر. مطلب دیگری که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، البته این مطلب رو مرحوم امین الاسلام رضوان الله در مجمع نقل کردن، این است که اون شش اصل رو که قبلا گذشت زیل آیه افلا یتدبرون قرآن، آیاتی که تفسیر میشه فرق است. بعضی از اون آیات میتونه پایان نامه قرار بگیره، یعنی آیه تدبرشون 7 یا 8 اصل ذکر شده، گرچه به سرعت بیان شده. این اصول 7-8 گانه یه پایان نامه علمی، یعنی علمی رو سامان میده که اعتراض همتای با قرآن است، هیچ فرقی بین قرآن و این 14 نفر نیست. این 1. روایت غیر از اعتراض است. 2. روایت همتای قرآن نیست، در درجه بعد قرار میگیرد. 3. ما اول باید به قرآن مراجعه بکنیم تا معجزه بودن او روشن بشه. 1. با معجزه بودن او اصل دین ثابت بشه، نبوت پیغمبر ثابت بشه، رسالت پیغمبر بشه. 2. بعد از اینکه نبوت و رسالت پیغمبر ثابت شد، برگردیم دوباره به قرآن ببینیم قرآن چی میگه. قرآن میگوید ما پیغمبر رو مبین قرار دادیم، مفسر قرار دادیم. 3. دوباره برمیگردیم بین صفا و مروه، سعی میکنیم به حضور پیغمبر ببینیم شما چی میگید. میبینه او و اهل بیت میگن بنای ما دروغ جعل میکنن، هر چی که از ما نقل شده است شما این رو بر قرآن اطرح کنید. ما برمیگردیم دوباره به خدمت قرآن. 5. ببینیم قرآن چی میگوید، دستبندی میکنیم، مطالب قرآن رو میگیریم. 6. دوباره برمیگردیم خدمت روایات، روایات را بررسی میکنیم، عام و خاصش، مطلق و مقیدش، اینا معارضاتش حل میکنیم. 7. برمیگردیم این روایات جمع بندی شده را به پیشگاه قرآن کریم، ببینیم مخالف است یا مخالف نیست. اگر مخالف بود ضربه بر جدار میکنیم، اگر مخالف نبود مخصص است معیز. این 7 اصل 7 تا 20 صفحه میشه پایان نامه علمی، یعنی علمی، یعنی پایان نامه که آدم میتونه وقت صرف بکنه او را بخونه. آیات یکسان نیست. مرحوم شیخ طوسی این حرف زده، مرحوم امین الاسلام هم این حرف زده. شیخ طوسی زمین همین آیه افلا یتدبرونه دارد که فی ذلک حجت علی بطلان قول من یقول لا یجوز تفسیر شیء من ظاهر القرآن الا بخبر و سمع. این آیه میگوید اونایی که میگن قرآن را بدون روایت نمیفهمید، حرف اونا باطل است. کجا این حرف میگید شما؟ اول بذارید ما یک قرآنی داشته باشیم، یک اصلی داشته باشیم، یک میزانی داشته باشیم، بعد بریم خدمت روایات، روایات عرضه بکنیم، اون راست را از دروغ تشخیص بدیم، دروغا را جدا کنیم، راستا را خدمت قرآن بیاریم، و بعد عام و خاص را مشخص بشه. این بیان که فرمود فی ذلک حجت علی بطلان قول من لا یجوز تفسیر شیء من ظاهر القرآن الا بخبر الوسم. کسانی که میگن قرآن را بدون روایت نمیشه فهمید، باید گفت این حرف باطل است. اول باید قرآن به عنوان ترازو ثابت بشه، چون روایات جعل زیاده. روایات رو بررسی کنیم بیاریم قدمت قرآن، اگر مباین قرآن نبود اون وقت میشه حجت. و فیه تنبیه علی بطلان قول الجهال من اصحاب الحدیث که انه ینبغی ان یروی الحدیث علی ما جا و این کار مختلا فی المعنا لان الله تعالی دعا الی التدبر. و او منافی با تجاهل و تعامی است. این فرمایش شیخ طوسی اصل است، مطابق این فرمایش هم امین الاسلام در مجمع دارد. اگر کسی هشت اصل را جاندار بفهمد، این روش تفسیر قرآنی را دارد. والحمدلله.